این امر همیشه این امر میتونه در کاهش خودکشی ها نقش ایفا کنه، چون تمام آمارها نشون میده که مثلا خود تنهایی هم در افزایش خودکشی ها نقش داره. بنابراین هرچه ما روحیه همبستگی در جامعه افزایش پیدا بکنه، چه در سطح کل کلان، چه در سطح خرد و روابط پیرامونی، این میتونه کمک بکنه که فرد در برابر ناملایمات، همونطور که گفتم، ترجیح بده با استراب زندگی از طریق مقاومت و ایستادگی رویارویی کنه، تا آنکه با خودکشی در واقع از فشار این شدت فشارهای روانی و اقتصادی اجتماعی سعی کنه گریبان خودش رو خلاص کنه.
نظر صادق کارگر رو هم در این مورد میشنویم.
راش اینه که کارگر سعی کنه خودش رو سازمان بده، حتما اگه سازمان بده در نهادهای مستقل وضعش بهتر میشه، شرایط زندگی و شغلش بهتر میشه و ضرورتی نداره که دیگه دست به خودکشی بزنه. حالا امیدوار هستیم این جنبش گران هست در کف خیابون و خب در واقع هم برای آزادی، هم برای عدالت و هم برای فرزدایی و علیه بی‌عدالتی داره مبارزه میکنه بتونه موفق بشه، بلکه یه تحولی در کشور ما وجود بیاره که تمام گروه های اجتماعی خصوصا زحمت کشان از این وضع بردواری که رژیم جمهوری اسلامی بهشون تعمیل کرده نجات پیدا بکنن و زندگیشون رو بتونن سر سامان بدن.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را میشنوید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به عنوان پایش فقر در سال 1400 نوشت، خط فقر در این سال نسبت به سال 1399 رشد حدود 50% داشته و سرانه آن به 1,682,000 تومان رسیده است. بر این اساس به نوشته روزنامه سمت، خط فقر یک خانواده 3 و 4 نفره به ترتیب 3,700,000 و 4,541,000 تومان خواهد بود. این روزنامه افزود خط فقر سرانه در کل ایران برای سال جاری بر اساس برآوردها 2,085,000 تومان و برای هر خانوار 4 نفره حدود 7,700,000 تومان است. این عدد برای یک خانوار 4 نفره و 3 نفره در شهر تهران برای سال جاری حدود 14,700,000 تومان و 11,900,000 تومان برآورد می شود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عقیده دارد.
دو ساله که وزارت کار تحت عنوان پایش فقر گزارش و آماری از خط فقر رو تعریف و اعلام میکنه که در نهایت بدون توجه به ماده 41 قانون کار، همین گزارش ها مبنای اعلام رقم حداقل مزد قرار میگیرن. این گزارش خط فقر سال 1400 رو برای یک خانواده 4 نفره 4,541,000 تومان اعلام کرده. این در حالیه که خط فقر در سال 99 رقم معادل 7 میلیون تومان بوده و مشخص نیست که چطور امکان داره این رقم نسبت به سال قبل از اون پایین تر در نظر گرفته شده. تناقض موجود به دلیل تعاریف متفاوتیه که سازمان برنامه بودجه، مرکز آمار و مرکز پایش وزارت رفاه از خط فقر و میزان اون دارند. نکته دیگه در اعلام و ارائه این رقم تأکید و پافشاری هست که روی موضوع تفاوت خط فقر در تهران و سایر شهرها دارند و میگن که این رقم در همه جای کشور یکسان و برابر نیست و حتی ادعا میکنن در خود تهران هم رقم خط فقر در مناطق مختلف با هم متفاوته. این نگاه و ارزیابی رو من همجهت با تلاشی میبینم که چند سال در جریان تا دستمزد رو به شکل منطقه‌ای تعیین کنن و از طرفی هم برخی به اصطلاح کارشناسان وابسته به دولت این نظر رو هم دارن که افزایش یکسان دستمزد عامل تورم و افزایش نرخ تورم هست که باز این نظریه هم در راستای سرکوب بیشتر مزد کارگرانه، در صورتی که میدونیم به طور مشخص سیاست‌های اقتصادی حاکمیت و حذف ارز ترجیحی از دارو و اقلام خوراکی و آزادسازی قیمت‌ها بود که به یک بار موجی از تورم فزاینده و مهار ناشدنی رو به راه انداخت، به شکلی که حتی افزایش تبلیغاتی پرهیاهو و پرسر و صدای 57% برای حداقل بگیران سال 1401 هم نتونست در واقع درجه‌ای بهبود در وضع زندگی و معیشت کارگر ایجاد کنه.
او به نکته دیگری هم اشاره می‌کند.
دولت با دائمی کردن شرایط تورمی سنگین، حداقل دستمزد رو با هر درجه و میزانی از افزایش دچار کاهش ارزش واقعی کرده، به این معنا که در مقابل رقمی که اعلام میکنه تورم و افزایش قیمت‌ها به حدیه که به سرعت دستمزد کارگر تبخیر میشه و نمیتونه که نیاز و ضرورت‌های زندگی کارگر رو تامین کنه. فهم این موضوع که تعیین و محاسبه دستمزد تا چند اندازه موجب فقیرتر شدن گروه‌های مزد بگیر شده، با نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کمی آسان‌تر خواهد بود. بر اساس این گزارش که نشون دهنده اوضاع وخیم اقتصادی و معیشتی مزد بگیرانه، حدود 59% فقرای ایران شاغل و 30% فقرا بازنشسته هستند. بنابراین با یک حساب ساده میشه پی برد که بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت ایران در شرایط بحران فزاینده و روبه رشد فقر زندگی میکنن. مردم به سختی از پس تامین معیشت و زندگیشون برمیان. گروه های مزدبگیر بسیاری وجود دارن که مجبورن و ناچارن که نیازهای اساسی خودشون رو نادیده بگیرن، اما از اون طرف میبینیم که تهاجم و یورش بیرحمانه حاکمیت به دستمزد و به زندگی و به بقای مزدبگیران هم گویی اندازه و پایانی نداره.
بانک جهانی دو تعریف برای فقر ارائه می‌دهد. یک بحث این است که خط فقر وابسته به توزیع درآمد جامعه نباشد و یک میزان از هزینه‌ها و مصارف پایه‌ای خانوار در نظر گرفته شود. بر این اساس هر شخص توانست بالاتر از این رقم هزینه کند، فقیر نیست و هر کسی نتوانست، فقیر است. این تعریف فقر مطلق نامیده می‌شود. تعریف بعدی این است که وقتی کل جامعه سطحی از برخورداری را دارند و شخصی نتواند به آن سطح معمول از برخورداری نزدیک شود، فقیر محسوب می شود. این مدل به توزیع درآمد جامعه که آن را فقر نسبی می نامند وابسته است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کار متأهل و دارای دو فرزند حدود 7 میلیون تومان در ماه است. این در شرایطی است که صدها هزار کارگر به نوشته رسانه‌های مجاز در جمهوری اسلامی مشمول قانون کار نیستند و از مزایای آن مانند افزایش دستمزد هم برخوردار نیستند. پیمان شجیراتی با اشاره به آغاز نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار میگوید:
تعیین حداقل دستمزد یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعاتیه که چگونگی و نحوه گذران یک سال زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های کارگری رو در ماه‌های پایانی سال در کمیته نمایشی و فرمایشی به نام کمیته مزد شورای عالی کار رقم می‌زنن. هنوز بعد از 43 سال یک تعریف واحد و دقیقی از مقوله فقر و خط فقر نمی‌بینیم. هنوز متولی اصلی این مسئله مشخص نیست که کدوم دستگاه و نهاده. هر سال مقامات مختلفی در این باره نظر میدن و آمار و ارقام متعدد و حتی متناقضی ارائه میشه که نشون میده سازوکار و برنامه معین و حتی اراده‌ای در کشور وجود نداره که پاسخگوی مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه باشه. برای همین میبینیم که علارغم ادعای وجود سه‌جانبه‌گری در خصوص تعیین حداقل دستمزد، این کار به شکلی دستوری و مطابق میل و نظر دولت انجام میگیره. یک نمایشی ساختگی با نتیجه‌ای از پیش تعیین شده پشت درهای بسته شورای عالی کار به راه میندازن، اما نتیجه واقعی حداقل دستمزد در بیرون از این جلسات نمایشی و توسط خود دولت و کارفرماست که تعیین میشه، که جز تحمیل فقر بیشتر برای کارگران دستاورد دیگه‌ای نداشته.
حوادث ضمن کار در ایران همچنان قربانی میگیرد. در این ارتباط به چند خبر اشاره میکنم. 4 کارگر یک مزرعه کشاورزی در شهر هرات یزد بر اثر گاز گرفتگی مسموم شدند. ریزش آواره یک ساختمان قدیمی در خیابان ملت تهران به مسمومیت 3 کارگر انجامید و در آتش سوزی کانکس در معدن فاطمیه در اردکان یزد 3 کارگر تبعی افغانستان کشته شدند. در این ارتباط رئیس بیمارستان سوانح سوختگی مطهری تهران با تاکید بر لزوم رایگان شدن هزینه درمانی سوختگی برای مردم گفت سالانه 30,000 تن در تهران دچار سوختگی می شوند که حدود 1/3 آنها کارگرند و تخمین زد که سالانه حدود 100,000 کارگر در ایران دچار سوختگی می شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی دهمردهی اشاره کرد که بسیاری از محیط‌های کارگاهی در برابر آتش‌سوزی ایمن نیستند، به نحوی که بسیاری از واحدهای صنعتی و ساختمانی سیستم هشدار دود یا اطفای حریق خودکار ندارند و حتی بسیاری از محیط‌ها فاقد کپسول‌های آتش‌نشانی ساده هستند. وی افزود که حمایت‌های بیمه ضعیفی از سوختگی انجام می‌شود و در این شرایط اکثر کارفرمایان کارگران خود را در برابر حوادث بیمه نمی‌کنند و کارگران در بهترین حالت از بیمه‌های پایه برخوردارند که فقط بخشی از هزینه‌های درمان سوختگی را تحت پوشش قرار می‌دهد. او که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران است از دولت خواست تمام کارفرمایان به ویژه متصدیان کارگاه‌های صنعتی، تولیدی و ساختمانی را موظف کند که کارگرانشان را در برابر حوادث بیمه کنند. محمد صفوی فعال کارگری از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا.
طبق ماده 91 که قانون کار که وظیفه کارفرما هستش که تمام امکانات ایمنی و بهداشتی کار رو تأمین بکنه، به خاطر نبود تشکل‌های کارگری در محیط‌های کار که کارفرما رو موظف بکنن که کارگر و یا محیط کار رو ایمن بکنه، می‌بینیم که این مسئله صورت نمیگیره و پیمانکاران و کارفرمایان هم به هیچ تعهدی احساس نمی کنن که محیط کار رو امن بکنن. یا طبق ماده 93 کارگران میبایست در محیط های کاری کمیته های حفاظت فنی و بهداشتی یا کمیته های ایمنی و بهداشت درست بکنن و موارد ناامن رو گزارش بکنن، ولی از اونجا که ما با یک نهاد استبدادی کار روبرو هستیم این امر هم متحقق نمیشه. آنچه که در حوزه ایمنی و بهداشت ما در ایران شاهدش هستیم بسیار دردناک هستش و از این جهت هست که به هر حال ایران جز کشورهایی است که محیط کارش یکی از خطرناکترین محیط‌های کاری هستش و در مقام 102 قرار داره در ارتباط با حوادث شغلی، آمار حوادث شغلی. و تا زمانی که کارگران از تشکل‌های مستقل کارگری خودشون برخوردار نباشن و نتونن نظر خودشون رو اعمال بکنن و از قدرت چانه‌زنی برخوردار نباشن و تا زمانی که فشارهای اقتصادی و سیاسی بر اونها روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، ما شاهد افزایش حوادث شغلی و مرگ کارگران در ایران خواهیم بود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتقاد از آنچه بیکفایتی و سوی مدیریت مسئولان و معاون فنی سامانه یک در تعمیر و نگهداری اتوبوس‌ها نامید گفت که رانندگان و کارگران حق دارند از کار در شرایط ناایمن امتناع کنند. بر اساس گزارش این سندیکا هر ساله با شروع فصل سرما و زمستان اتوبوس‌ها برای سرویس، راه اندازی بخاری و سایر امکانات و خدمات زمستانی به تعمیرگاه‌ها اعزام و برای خدمت رسانی به مردم آماده می‌شوند. اما امسال هیچ یک از این خدمات در سامانه یک برای مردم و رانندگان انجام نشده است. این گزارش شاکی است که راننده باید با یک اتوبوس فاقد بخاری و حتی فاقد روشنایی داخل اتوبوس در هوای سرد برای جابجایی مسافر در خطوط کار کند و به خاطر بی‌مسئولیتی و نبود وجدان کاری مسئولان با مسافران درگیر شود. در این شرایط پاسخ مسئولان تعمیرگاه به نوشته سندیکا اشاره به تحریم‌ها علیه ایران است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با تاکید بر اینکه مسئولان موظفند برای رفع مشکلات در محیط کار توجه لازم را داشته باشند، از رانندگان خواست با اتوبوسی که نقص فنی دارد کار نکنند. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد
قوانین تفریز
پلیس. صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.